گریه می کرد تو مناجات تو یا عتاب مقدسه. من خودم بارها دیدم که این از محاسنش اشکاش اینجا پایین قباش خیس کرده.
عجب.
واقعا به اینها بکا گفته میشه. این اول. ثانیا در وسط دعاش اون شب، خب بعد از اینکه نماز میخون در خلال رکعات گاهی که اصلا جداگونه مشغول دعا میشد. یکی از اون چیزها چون ایشون همین طوری که در کنار امام بود در همه زمینه ها، حالا اگر این فصلی وقتی بشه من یک زمینه مساعدت های مبارزاتی ایشونه باید بگیم از یادمون نره. بله، ایشون همینطور یک حساسیت ویژه‌ای داشت نسبت به شخص امام، یعنی کاملا مراقب، یعنی جوری بود که اگر مثلا یک کسی یک حرف بی‌مبنایی یا یه حرف نادرست نسبت به امام میزد با زبان لین، اما از اون دفاع میکرد.
بله.
اصلا اجازه نمیداد که امری باشه. حتی اینه یه وقتی گفتم در همون جلسه قم که همه اساتید و بزرگان و فضلا محترم حوزه علمی قم شرف حضور داشتند و ما در خدمتشون بودیم، اونجا ایشون یکی از اطرافیان یکی از مراجع که خیلی هم با حاج آقا مصطفی ارتباط داشت، ایشون خلاصه گاهی مثلا میامد حرم، حالا دیگه اون سو ادب خودش بود، امام که حضرت امام که زیارت امین الله میخون ایشون گاهی تنه میزد، خب خیلی غیر مؤدبانه بود و حاج آقا هم اینه دیده بود، رفقا هم براش نقل کردم، گفت خب من به امام گفتم، امام فرمود اب نداره شاید جمعیت هلش داده اینجوریه.
ولی چند بار تکرار میکرد؟
خیلی، مثلا جوری بود که دیگه مشاور بنان بود، همون وقتی که چون میاد رو بالا سر ما میستن زیارت امین الله بخونن، ایشون هم میاد زیارت امین الله بخونه. اون آقای بزرگوار بهش یه دو ماه بود حاج آقا مصطفی رو ندیده بود، اون مرد بزرگ، ایشون خلاصه اصرار کرد، پیغام داد من خیلی دلم برات تنگ شده بیاید نهار پیش ما باشید. ایشون رفته بود، قبلا رفته بود دفتر نشسته بودند و با خودون مرجع بزرگوار، گفته بود چرا چیزی مسئله ای هست؟ گفت نه نشده بیام دیگه، حالا شما که میدونی تعصب منه نسبت به آقا. این اون آقا خلاصه همچه برخوردی داره با پدر من، میدونی که من ایشون رو به عنوان یک مرجع و یک پدر نگاه نمی کنم، اون ولی خدا می کنم و در نتیجه من اجازه نمیدم به صاحب ولایتم اینجور برخوردی بشه.
یعنی
که
دو ماه سه ماه جایی که یه مرجعی بودن نرفتن.
آره.
به واسطه این که اون مرجع مراعات احترام امام رو نمی کرد.
اون پسر
اون آقا اون اطرافی درست.
بعد آقا هم خیلی ناراحت میشه، اون مرجع تقلید میگه هداه الله انشاءالله شما به اینا نگاه نکنید، من دلم برای شما تنگ شده و بیایید. اون شب هم در نماز شبش که تمام شده بود و مشغول عبادت بود با صدای بلند، هم خب بیابان بود دیگه تو نخلستون ها، گریه میکرد ایشون، چون من خوابم نبرده بود میشنیدم اینها رو.
بله.
و الا اگه منم خوابم برده خب مثل بقیه. ایشون دیدم ضمن دعاهایی که برای سلامتی ایشون طول عمر ایشون میفرمودن، گفت خدایا کی میشه این ولی مظلومت یاری بکنی و او به سرمنزل مقصود خودش برسه. خب این با یک سوزی با یک گدازی ایشون از خداوند میخواست، متعال میخواست، اونم به این تعبیر ولی مظلومه. بله بله، به هر حال ایشون اهل عبادت بود، اهل زیارت بود، ماه رمضان ها مشرف میشد به حرم تقریبا از 12 به بعد تا قبل از اذان. خب اونجا آدم میدید بکاشه توسلشه، خیلی مقید به اینها بود که انجام بده، و این به خاطره همین روحیه معرفتی بالایی که داشت. یعنی همینطور که برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سجاده اشاره کردند، واقعیت اینه که ایشون هم خودش در مکتب معرفتی امام خوب آموخته بود، هم کسانی رو که صاحب مکتب بودن در این زمینه ایشون با همه اونا مراوده برقرار کرد. من نجف از بسیاری دیدم که مثلا ایشون منزل مرحوم، روزه مرحوم هاشق عباس قوچانی، آیت الله عباس قوچانی،
بله،
که این بزرگوار وصی مرحوم آیت الله قاضی بود دیگه.
بله بله
بله، من مکرر، ما هم میرفتیم اونجا به اعتبار اینکه همشهریمون بود و سرور ما حساب میشد، میرفتیم اونجا و حاج مصطفی مخصوص میآمد و بعد یک جلسات تقریبا شاید تو همین زمینه ها، چون خیلی آقای عاشق عباس کتوم بود، صحبت نمی کرد راجع به خیلی
عرفان عملی،
اما در این حال وقت اهلش میافتن تو همین زمینه ها وارد میشدن و ما روزه تمام میشد میآمدیم، من میدیدم ایشون مثلا نیم ساعت یه ساعت بعد میاد، یه جلسه خصوصی داره، و بسیاری از بزرگان دیگری که بودن خیلی توجه داشت به این که مسجد سهله بره با اون کسانی که نقل میشد که اهل معرفتن و شاید لایق زیارت حضرت بقیت الله اعظم باشن میان، و یا مسجد کوفه. اون اعمال مسجد کوفه خیلی شاقه،
ولی بله،
فرصت هایی که آدم پیدا کنه بره اینجاها، مزارات اهل بیت، مزارات بزرگان، علما و عرفا، با همه مشاغل علمی که داشت، بله،
متشکرم.
در این حال ایشون اینا رو انجام،
ممنونم. دقایق پایانی برنامه است، با جای رحمت از جناب عالی هم سخن پایانیتون رو در باب عرفان عملی حاج آقا مصطفی خمینی بشنویم.
به همین طور که دوستان فرمودن، ایشون از جهت عمل مثل امام، به شما عرض کنم که عرفان عملی واقعی داشت، نه اینکه با گفت و شعار و امثال اینها باشد، واقعا عرفان عملی داشت.
شما هم اگر خاطره ای دارید آقای رحمت، شما هم برای ما بفرمایید از آقا مصطفی.
من یه خاطره،
خاطره عرفان عملی اگر چیز در ذهنتون هست بفرمایید.
شما عرض کنم که من یه خاطره بگم، در پیاده روی کربلا، خب چون ما در خدمت ایشون بودیم، یک شب شما عرض کنم که پاهای ایشون تاول زده بود، سر تا سر کف پاش تاول داشت و به سختی راه می رفت. من و مرحوم آجای بنجدار عصایی رو پشت کمره ایشون گرفته بودیم، ایشون تکیه به عصا داده بود و یواش یواش می رفتیم. یه راه من ایشون عرض کردیم که آجا مثل که دیر می شه، باید تونتر بریم. ایشون روی همون تاول های پاش اون چنان سرعت گرفت که خلاص ما به گردش نمی رسیدیم و اینقدر مقاوم و مدیر خودش بود و اعمال و رفتارش رو سعی می کرد که اون که رضای خدا در موحد انجام بده. روش شاد باشد انشاءالله، و خداوند ما را با ایشان و امام مشهور کنه ایشان.
متشکرم از حضور جناب علی. حضرت آیت الله رحمت از شاگردان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و شاگردان حاج آقا مصطفی، متشکرم که امشب دعوت من رو پذیرفتید و به برنامه صوفیا تشریف آوردید. از طریق خط تلفن خدمت جناب علی بودیم. از حضرت علی خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همه دستندرکاران تشکر میکنم، با امیدوارم که آیندگان ما بتوانند از این بزرگان ما درس بیاموزند و در این مکتب سیر کنند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم از حضور جناب علی. جنبندی پایانی بحث رو هم از حاجی رحمانی در استودیو داشته باشیم و تتمه شاید از نقش ایشون در انقلاب اسلامی هم بفرمایید خوب خواهد بود. این دو سه دقیقه پایان کنم.
بله، حالا به هر حال بازم از شما تشکر میکنیم که راهنمایی هستید و یادآوری میکنید اون چیزایی که لازمه گفته بشه در این مجموعه. همونطوری که اشاره کردم از نظر جایگاه علمی جایگاه بالایی داشت، به شهادت هم دوستانش و هم علما و بزرگان اهل فن
دقیقا.
یه مسئله طبیعیه که چنین جایگاه علمی در هر جا که آدم داشته باشه صاحب اثر خواهد بود و ایشون لذا در مبارزات هم از همون اول
کنار امام بود.
کنار امام بود. شما ببینید حضرت امام در ایران یک بار گرفتن، ایشون هم بعد از مدتی بله بعد که دستگیر شد، همینطور که گفتم ایشون اونجا داستان آقای داریوش فروهر میگفت که چقدر فرد فریخته ایست و چقدر دیدن آقا مصطفی در زندگی او اثر تحول آفرینی داشته. به هر حال این یه جهت که در زندان بوده، بعدش هم خب ایشون گفته بودن که شما باید بیای بری پیش پدرت، گفت نمیرم. گفتن نه باید بری بره دو روز کارات جمع بکن. مولوی گفته بود، اون وقت رئیس ساواک بود دیگه، سرنگ مولوی.
بله،
ایشون هم اصرار کرده بود، ایشون هم گفته حالا یه دو روز من میرم. وقتی اومده بود با همه بزرگان و علما مشورت کرده بود، خودشم بنا نداشت چون امام بهش هم وکیل امام بود هم وکیل در توکیل بود. خب این خیلی جایگاه
بله جایگاه بالایی داشت دیگه،
بالایی مهم می داشت و باید اداره می کرد بیت و مرجعیت و زعامت اینا رو. حالا از این بگذرم، به هر حال یک چند روز که گذشت ایشون که از زندان آمد رفت به ملاقات آیت الله مرشی، مراجع دیگر، جمعیت هم به دنبالش، یک حرکت بزرگی را افتاد و ساواک مجبور شد دوباره ایشون بگیره و به اجبار ایشون ترکیه بفرستن. خب از ترکیه که نجف اومدن، خیلی ها این مشی رو دنبال این بودن که ساواک بیکار نبود، فعال بود که هر جور شده بتونه یک اشکالی در روند مبارزات ایجاد کنه. اما حاج آقا مصطفی در واقع همون راه مبارزه ایران رو در نجف به کمک امام و به پیروی از تدابیر امام پیگیری کرد، به جور این که با همه بیوت مراجع هماهنگی میکرد با مسلمانان و انقلابیون خارج از کشور.
بله،
خبرهای داخلی ایران درست میامد و درست خدمت امام میرسید و تصمیمات به موقعی که ایشون اونجا ایجاد کردن و در واقع یک ارتباط عمیقی بین اون چیزی که سالها استعمار کار کرده بود بین دیانت و سیاست.
احسن.
برای این که از دانشجویان مسلمان مقیم اروپا، مقیم آمریکا و کانادا شخصیت هایی می آمدن. به هر حال اونجا این آقا محمد هاشمی از امام اجازه داشت در اونجا، آقای مرحوم دکتر یزدی یکی از نمایندگان امام بود در اونجا.
بله.
و در آلمان آقای صادق طباطبایی بود. بله. و دیگران. بله. بسیاری بودن که اینها در اونجا حتی نشریه ای داشتن و امام نامه هایی که برای انجمن اسلامی و برای دانشجویان مقیم خارج نوشتن که یک جزوه بزرگی است، یک کتابی است در واقع با خط مبارک خودشون به اون زیبایی و اصول اولیه و اساسی اسلام رو امام در اونجا برای اون دانشجویان نوشتن. ملاقات هایی که از خارج می شد، شخصیت هایی که از کشورهای مختلف می آمدن. خب هم این ارتباط برقرار کردن، هدایت و مدیریت ماها رو در اونجا که فضای نجف توجه داشته باشیم، خارج از زیگی که مورد نظر هست نباشیم، این دوتا سه برای اطلاعات افزونتر. بنده خودم ایران اومده بودم، خدا رحمت کنه آقای یکی از دوستان ما که فردوسی پور،
بله،
که در حزب هم مجروح شد و بعدم به رحمت خدا رفت. آقای فردوسی پور از فضلا بود،
بله،
از شاگردان امام هم بود، مثل در کنار بقیه دوستان بود. ایشو من دید جلو مرسه مربی، گفت من قرار برم کویت که برنامه اونجا داریم، شما یک چمدان کتاب مثل که امام سفارش کرده دوستانش در اونجا جمع بکنن، اون چیزا که مورد نیازه.
بله،
منظورم این جهتش که حالا این کتاب چه کتابهای توش بود مفصله، در مجموع فرض کنید از تاریخ جهان جواهر لعل
نهرو، بله، همه چیز بود.
اینایی که، بله، مورد در اقتصاد، در سیاست، مثلا فرض کن زندگی نامه هیتلر، چرچیل، فلان، همه اینا
بود.
که،
بله،
مهم بود در مجموع.
بله،
من اینا رو بردم اونجا. من میخوام اینه بگم، اولا امام خودش این کتابهایی که لازم بود میدید، میداد به حاج مصطفی، اونم باید بخونه، و بعد هر کدام صلاح بود به تک تک ما سفارش میکرد تو در این سطحی اینه بخون، تو در این سطحی اونه بخون، یا در مسائل تحصیلی شما این درس ها رو انجام بدید،
بسیار.
شما این زیره داشته باشید. و لذاب بود که وقتی ایشون این حادثه براش پیش اومد، یک تحول عظیمی در حوزه علمیه نجفی که بعد از مرحوم آخوند و ناینی سعی میکرد با سیاست فاصله بگیره، در کل سیاست قرار گرفتن که امروز میبینید آیت الله عظما سیستانی در واقع مدیریت
او مسیر رو به عهده داشت،
مسیر رو به عهده.
و بعد امام هم فرمود که شهادت مصطفی از الطاف خفیه
الهی بود.
الهی بود. متشکرم. نه بامداد و فروغ و امید خواهم شد، نه بامداد فروغ امید خواهم شد، اگرچه لیله بغداد روزگار من است، شبیه صبح خراسان سپید خواهم شد، به دانه دانه تسبیح قطره قطره قسم که در مقام تو حبل الورید خواهم شد، مرا به مذهب چشمان خود مشرف کن، اگر مراد بیابم مرید خواهم شد، هزار دفعه به چشمانت اقتدا کردم، هزار بار پیاپی شهید خواهم شد. این برنامه را تقدیم می‌کنیم به روح نورانی و عظیم الشأن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حاج آقا مصطفی خمینی، و امیدواریم که جامعه ما بیش از پیش و ورای این سیاست زدگی های روزمرگی شخصیت های از این دست رو عمیق بشناسد و معیار زندگی و زیست رو از اونها یاد بگیرد. متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جان من. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
اپیدمی فراگیر، تو حجم این همه تنهایی، کسالت، رخوت و خونه نشینی، بیحالی و بی‌حوصلگی، دیگه کم کم خودم هم دارم واسه خودم غریبه میشم. دیروز صبح تو گذر از کنار آینه راه رو ناغافل چش تو چش شدم با خودم. یکم نگاه کردم، زل زدم، توجه کردم تو عمق نینی چشای توی آینه. نه، واقعا نمیشناسم این تصویر رو. این کیه که انقدر شبیه منه؟ این کیه که از توی آینه به من زل میزنه؟ آشناست ولی یادم نمیاد. هیچی ازش تو خاطرم نیست. اون قدیما یکی بود میخواست بزرگ شه. آرزوش این بود بزرگ بشه. کسی بشه. کسی که به درد خودش، به درد عالم و آدم برسه. یکی بود میخواست هر چی لب غمگینه رو با خنده آشنا کنه. یکی دلش میخواست آدم خوبی باشه. داشته باشه اما نه فقط واسه خودش. داشته باشه تا بتونه به همه دیگران کمک کنه، تا بتونه دست بگیره، دستگیر باشه. خیلی تو این اوضاع و احوال سایه سر یکی یا جماعتی باشی. خیلی تو این وضع معاش سر سفره کلی بغل به بغل نشسته باشن، گرسنه بیان سیر برن. خیلی آدم کس دل بی کسی باشه. یکی رو میشناختم قدیمترا، اینجوری بود. اینجوری آرزو داشت. میخواست بزرگ شه و اینجوری باشه. یکی که عینه هو همین تصویر تو آینه بود. یکی که تو عمق چشماش یه برقی از صفا و سادگی، یه حالی از یه حال خوب بود. حالت چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ روبراهی؟ به قول نظامی ما بی تو در همیم، تو بی ما چگونه ای؟ یادت میاد اون قدیما رو؟ کی فکرشو میکرد از اون همه آرزو و آرمان یه آدم مغرور خودپسند باقی بمونه که به جز خودش به هیچ کی فکر نکنه؟ یکی که تمام سعیش این باشه که تو هر باد و طوفان کلاه خودشو محکم‌تر بگیره تا مبادا خزان به بهارش گزندی برسونه و برگ و بارشو زرد و زار کنه. یکی که تمام حواسش پیش خودشه. لابد میگی دلیل داره، تجربه بالاتر از علمه. لابد میخوای 10 تا خاطره از خطرهایی که از سرگذروندی و بگی، از اینکه چقدر همین دیگرونی که میخواستی کمک باشی براشون در حقت ظلم کردن، چقدر خواستن اذیتت کنن و حقتو ناحق کنن. لابد میخوای بگی توی بعضی شرایط باید حواست به خودت باشه، باید کلاه خودتو محکمتر نگه داری، اصلا باید خودتو مراقبت کنی تا بتونی بعدتر مراقب دیگرون باشی. مگه نه؟ بالاخره آدم آدمه، باید درونش و من وجودش رو قانع کنه که مثلا چرا فلان موقع فلان جا به داد فلان کس که میتونست کمک کنه نرسیده. همینجوری ساده که نیست. خیال نکن میشه از اول ابتدا بی گفتگو و ماجرا آدم به خودش بگه که از این به بعد چشم میبندیم و هیچ کس رو نمیبینیم، گوشمون رو میگیریم و نمیشنویم. نه، اینجوری ها نیست. فکر میکنی هر کس میتونه از کنار یک نفر که گوشه پیاده رو افتاده و کمک میخواد، از کنار یه چشم هراسون که از شبحی توی تاریکی میگریزه بگذره؟ نه، واسه بد بودن، واسه چشم بستن و ندیدنم آدم باید تمرین کنه. سائل سر چهار راه رو هم که بخوای نبینی و از کنارش بی تفاوت بگذری، باید قبلش واسه خودت برای دل توجیه کرده باشی. و الا همون بچه که دست سمتت دراز میکنه که اینو بگیر، اینو بخر، یه کمکی کن، همون گریبان وجدان تو میگیره و وادارت میکنه که 1000 مرتبه به خودت برگردی. آدم یهو یه باره که بد نمیشه. مرحله به مرحله، قدم به قدم. میگن تخم مرغ دوز چطور دوز میشه؟ یعنی همین. این البته از یه نظر لطف خداست، چون به قد قدمایی که تا قعر چاه، تو افتادن و به عمق حزیز سقوط کردن راهه، به قد مراحلی که تا بد و بدتر شدن پیش رو داریم در واقع فرصتم هست که شاید به خودمون بیایم و برگردیم. برگردیم و به داد هم نفسمون برسیم. برگردیم و یادمون بیاریم که زندگی فرصت با هم بودنه. هیچکی تنهایی شاد و کوک و خوشحال نیست، چون شادی و خوشحالی به عکس غم و غصه مفهوم جمعیه. یعنی توی یه مشکل فراگیر مثل قحطی، مثل گرونی نداری، صرف این که تو داشته باشی و یخچال خونت از خوردنی و خوراکی پر باشه کافی نیست. چون در این صورت میشی یکی مثل همه اونا که زندن ولی زندگی نمی کنن. مثل همه اونا که نقشی به دیوارن، ساکن و صامت و بی تفاوت. اونا که هستن ولی از هستنشون هیچکی منتفع نمیشه. اونا که سیرن ولی همسایه‌شون گرست نمیخوابه. اونا که دارن ولی دوستشون، آشناشون، فامیلشون توی نداری دست و پا میزنه و شرم اهل و عیالشو میکشه. اینا هست نیستن. اصلا نیستن. نمود بی بودن. مثل عکسی تو قاب، مثل تصویری توی آب، مثل همین من توی آینه. میدونی چرا توی کلام خدا این همه درباره انفاق تاکید شده؟ این همه سفارش شده که از آنچه روزید دادیم به دیگران که کمتر دارن انفاق کن. حتی یه جا تا گوش بسته مثل منی بشنوه شمرده برام که هر مالی که به تو میرسه یه پنجم اونو باید ببخشی. به ذل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. جای دیگه تو آیه 36 سوره نسا فرمود احسان کن. و بالوالدین احسانا و به ذل قربا و الیتاما و المساکین و جار و ذل قربا و جار الجنوب و صاحب به جنب و ابن السبیل. میدونی چی میگه؟ احسان کن. به کی؟ به پدر و مادر، به خیشان و یتیمان و فقیران و همسایگان دور و نزدیک و دوستان موافق و بندگان زیر دست و کسایی که در راه ماندن. جارالجنوب یعنی همسایه‌ای که خیش شما نیست و صاحب به جنب یعنی رفیقی که کنار آدمه. تا کجا دیده شده دامنه انفاق و احسان؟ خدا به فریاد ما برسه که دونه دونه شمرده برامون که کی و چه موقع و چقدر و چه جور و به چه کسایی کمک برسونیم و از کیا دست بگیریم. دریغ اما کو گوش شنوا. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خوب آدم برگرده به خودش. برگرده و یادش بیاد از قبل، از گذشته، از اینکه چی بود و چی میخواست و چی شد. چون یه روز لامحاله بعد به این سوال پاسخ بده که همینو میخواستی؟ قرار بود همینجا باشی، همینجا وایسی، همینو میخواستی که روی پای خودت وایسی و دستت تو جیب خودت باشه و شیش دنگ حواست هم باشه که آب از دستت نچکه؟ مبادا شب بیچراقی از چراغ تو روشن بشه، در مجروحی به التیامت مرهم بگیره؟ دریغ از ما که عمرمون به هیچ گذشت. گذشت و هیچ نیاموختیم، نفهمیدیم. حساب عمر آدم به عدد سالهایی که گذرونده نیست. بزرگی و کوچیکی ربطی به سال تولد و مرگ نداره که آدم به قد دل خرابی که آباد کرده آدمه. به قد خونه ویرونی که ساخته بزرگه. به اندازه دستی که گرفته و مرهمی که به زخمی گذاشته زنده است و حیات داره. حالا خودت بگو. اصلا به خودت بگو. راست و حسینی چند سالته؟
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. امیدواریم تا این لحظه آنچه تقدیم به شما